بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. امیدواریم که به برکت این مولودی که خدای متعال امروز به ولی نعمت ما ابوالحسن رضا علیه السلام مرحمت فرمود، عنایات حضرت رضا از حوزه علمیه مشهد قطع نشه و انشاءالله ما را هم به اعمال بدمون و اخلاق بدمون مؤاخذه نفرمایه این امام که عالم آل محمد و امام الرؤوف علیه السلام. عرض کنم حضورتون که خب بحث در آیات شریفه به همین مقدار که عرض شد کافیه. بزرگان در این آیات استدلالات متفاوتی کردن، گرچه بسیارشون هم نخواستن بگوین آیات دلالت نداره، ولی ما دیدیم که کاملا دلیل حفظ فرج میتواند از داخل کردن منی اجنبی به رحم زن اجنبیه، ولو محرم هم باشند، خواهر برادر باشند، جلوگیری کنه. بنابراین کفانا از نظر ما همون آیه حفظ فرج، اما روایاتی هم در این زمینه وارد شده که مورد استدلال قرار گرفته. اولین روایت را مرحوم صاحب وسائل در ابواب نکاح محرم باب چهارم حدیث اول ذکر کرده. این حدیث هم مرحوم کلینی آورده و هم مرحوم برقی در محاسن آورده و هم مرحوم صدوق ذکر کرده. بنابراین روایت مشایخ ظاهرن ثلاثه نقل کرده باشن، حالا یا لااقل شیخین صدوق و کلینی نقل کردن. این روایت را مرحوم کلینی با سند معتبر رسنده به علی ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان اشد الناس عذابا یوم القیامه رجل اغر نطفته فی رحم یحرم علی. فرمود که اشد، نگفت من اشد الناس، فرمود اشد الناس عذابن، شدیدترین مردم از حیث عذاب در روز قیامت مردی است که اغر نطفته فی رحم یحرم علی، در رحمی که قرار دادن نطفه در اون رحم بر او حرام باشه. خب حالا این حدیث بهش تمسک روشنه. چرا؟ فرمود در این حدیث میگوید قرار دادن نطفه کسی در رحمی که او بر اون رحم بر او حرامه، این موجب شدت عذابه. خب معلومه که رحم زن اجنبی بر مرد اجنبی قطعا حرامه، صغراش که روشنه. فرض کنید زن یک زیدی باشه یا نه حتی زن مجردی باشه، چه شوهر دار باشه و چه بی شوهر و چه صاحب نطفه برادر این زن باشه یا عموی زن باشه یا پدر این زن باشه، علی کل حال رحم این زن بر شخص اجنبی غیر شوهرش و غیر مالکش حرامه. این صغراش مسلم. کبرا هم این حدیث به ما میگوید هر کسی که نطفه اش را در رحمی که بر او حرام است قرار بده، این در روز قیامت اشد الناس عذابنه. خب البته کیفیت استدلال را از کنم معاصرین متفاوت ذکر کردن. بعض از فضلای قوم دیدم نوشتن که این روایت دو نحو عذاب را ثابت می کنه. یکی اصل عذاب بر کسی که زنا کنه با یکی از زنی، یکی شدت عذاب بر مقرر کردن و ثابت کردن نطفه را در رحم این زن، که پس معلوم میشه دو سن دو عذابه، یکی عذاب التقاء الختانین که همون زنا باشه و اون شدت عذاب برای قرار دادن نطفه در رحم زنه، در رحمی که بر اون او حرامه. از این ثابت میشه به مقتضای اطلاق که حالا این قرار دادن نطفه در رحم که موجب حرمت است، خواه بالوسیله باشه یا به مباشرت زنا باشه، به هر صورتی که نطفه را در رحمی که حرام است قرار بدیم، این موجب شدت عذاب خواهد شد. حالا ولو اینکه بلا بالواسطه باشه، یا اون واسطه هم خود زن باشه، یا مثلا سرنگ باشه، یا یک زن طبیبهی باشه، یا مرد خودش حتی باشه، اما نطفه یا که در این رحم قرار بگیره حرامه. اگر این نطفه را در اونجا قرار داد، این موجب شدت عذابه. خب در مقام ما قرار دادن نطفه مرد اجنبی است در رحمی که این رحم نه زن اوست و نه ملک یمین اوست، پس باید موجب شدت عذاب و حرام باشه. این اصل روایت و کیفیت استدلال به این روایت. خب عرض کنم حضورتون که بسیاری گفتن این روایت چون راویش علی ابن سالمه و علی ابن سالم توثیق نشده، پس این روایت از درجه اعتبار ساقطه. برای اینکه علی ابن سالم گفتن همون علی ابن ابی حمزه بطائنی است و علی ابن ابی حمزه بطائنی رئیس فرقه واقفیه است که منکر امامت علی ابن موسی رضا علیه السلام شدند و ادعا کردند که موسی ابن جعفر از دنیا نرفته، و حتی همین علی ابن ابی حمزه می گفت تو 8 ماه دیگر علی موسی ابن جعفر بر می گرده، فعلا غایب شده و بر می گرده. البته داستان مفصله، مثلی که حضرت موسی ابن جعفر سلام الله علیه وکلای زیادی داشته که این وکلا سهم امام و حقوق امام را در اطراف جمع می کردن. زیاد قندی بوده، همین علی ابن ابی حمزه بوده، عثمان ابن عیسی بوده، جماعت زیادی بودن، اینها پولها دستشون جمع شده بود. مولا موسی بن جعفر هم که در زندان بود، رسوندن پول به حضرت مشکل بود، دست اینها پولها جمع شد. بلکه موسی بن جعفر سلام الله علیه به شهادت رسید و دفن شد، قهرن حضرت رضا مطالبه کرد. اینها چون نمیخواستن پول را رد کنن، آمدن توقف کردن در موسی بن جعفر و منکر امامت حضرت رضا شدن برای اینکه پولها را بالا بکشن. حالا یکی از اینها همین علی ابن ابی حمزه بود، یکیش هم زیاد قندی بود، یکی دیگر هم نمیدنم مروان فلان بود، ادهی بود اینها. و به منتها علی ابن ابی حمزه گفتن از اومد اینها و بلکه رئیس اینها، بلکه به قول بعض از رجالیین مؤسس مسلک واقفیه این بدبخت شده بود. خب تشیع هم نقل میکنه علی بن موسی رضا در مرگ بودند و یه مرتبه فرمودن الان قبر علی بن ابی حمزه پر از آتش شد، برای اینکه وقتی رسیدن به ائمه گفتن بعد از موسی بن جعفر کیه، توقف کرد با اون گرزهای آتشین به کلش زدند تا قبرش پر از آتش شد. خب گفتن علی بن سالم همون علی بن ابی حمزه بطائنیه، چون لقبه، چون که ابی حمزه کنیه سالم بوده و اسم ابی حمزه سالمه، بنابراین علی بن سالمی که در این روایت راوی از مولا امام صادقه، همون علی بن ابی حمزه بطائنی ملعون است و بنابراین روایتش اعتبار نداره، از نظر سند مخدوشه. اما یه بحث رجالی کنین که شما فضلا هم دنبال رجال جمله باشید. اون بحث رجالی این است که اولا اینها دو نفرند، چنون که استاد خویی اصرار داره که علی ابن ابی حمزه بطائنی غیر از علی ابن سالمه. مرحوم استاد خویی می‌فرمود به چند دلیل اینها دو نفرند، زیرا اینکه اولا علی ابن ابی حمزه مشهور است در همه کتب حدیث به نام علی ابن ابی حمزه. خیلی از کنم ذکر او به عنوان نام پدرش این نیست، یا اگر باشه نادر است جدن، ندرتا اتفاق بیفته که به نام علی ابن سالم نام ببرن. معمولا بعضی از افراد معروف میشن به همین نام کنیه ای، از کنه مثل فرض کنین که بعضی معروف میشن به نام همون لقب، مثل سیغل یا حبی عمده عبی عبیده حزا. این یه چیزیست که معروف میشن افراد گاهی به کنیه گاهی به لقب و اسمشون که انن نسیان منسیا میشه. لذا میگه این یک شاهده بر این که علی ابن سالم غیر از علی ابن ابی حمزه. شاهد دوم این که میگه علی ابن سالم را در کتب رجال و گاهی در کتب حدیث متصف به کوفی کردن، گفتن علی ابن سالم الکوفی، در رجال هم به نام کوفی ایشون را توصیف کردن. بینما اینکه علی ابن ابی حمزه ملقب به بطائنی است نه به کوفی، بنابراین این هم شاهد دیگری است به اینکه اینها دو نفرند و متغایرند. شاهد سوم که استاد میگه میفرمایند به این که علی ابن ابی حمزه بطائنی و همچنین علی ابن سالم را شیخ هر دو را ذکر کرده، اول نام علی ابن سالم را آورده، بعد از چند نفر دیگر نام علی ابن ابی حمزه بطائنی را آورده. خب این شیخی که در کتاب رجالشون در مقام تعداد و شمارش از کنم اصحاب امام صادق برمیاد، ما میبینیم اینها را دو تا ذکر کرده. اگر یکی بودن دیگه معنا نداشت که شیخ دو تا هر دو را نام ببره. لذا بر اساس این امور سگانه استاد به تبع مرحوم ششدری، یکی از بزرگان ما مرحوم شیخ تستری بود، علامه تشتری، که قاموس رجال را نوشته. این مرد در همون شهر ششدر در قایت پیری، ولی شب و روز مشغول فعالیت و مطالعه بود و این کتاب نفیس قاموس رجال را نوشت. ایشون هم اصرار دارن که اینها دو نفرن، علی ابن ابی حمزه غیر از علی ابن سالم کوفیه. خب اما برخی جواب دادن، فرمودن که نه، این سه وجهی که مرحوم استاد و همچنین مرحوم ششتری دستری در قاموس الرجال ذکر کردن همه قابل خدشه است. اما اینکه علی ابن ابی حمزه نادرن اسم پدرش برده میشه و معمولا همون کنیه ذکر میشه، میگن نه این چیز مهمی نیست، این زیاد دیده شده که گاهی به همین اسم و گاهی به لقب گفته میشه و این را بعد مثالهای متعددی در این رابطه آوردن که مثلا فرض کنید که مرحوم شیخ یک جا ذکر میکنه زکریا ابو یحیی کوکب الدم، اما گاهی اوقات میبینیم همین شخص را به نام لقب یا به نام عرض کنم که اسم اصلی برده میشه و اتفاقا این زیاد دیده میشه در بین عرض کنم چیزها. از باب مثل عرض کنم همین آقای ابی چیز عرض کنم که حزا در یک جا اسمش برده شده، در یک جا به عنوان ابی عبیده حزا آمده، در یک جای دیگر به عنوان عرض کنم حضورتون که زیاد اسم برده شده، یا همین سکونی که خود ابن ابی عمر گاهی به عنوان عرض کنم که محمد ابن زیاد اسم برده شده و خیلی از اوقات هم به عنوان محمد ابن ابی عمر. نه، این بنابراین هست که نام و عنوان اسم یا لقب برخلاف اون چه شهرت داره غیر مشهور هم اسم برده میشه و کم لهو من نظیر. سکونی سکونی میگنه، اما اسماعیل ابن زیاد هم که نام اصلی ایشونه زیاد برده میشه. و اما اینکه ایشون فرمودن به اینکه اون لقب کوفیه و این لقب بطائنیه، این کوفی به عنوان لقب نیست بلکه به عنوان انتصاب به کوفه است، چون اصحاب ائمه علیهم السلام بسیاریشون در کوفه ساکن بودند، گاهی هم در بصره یا در شهرهای دیگر هم کم و بیش دیده می شدند. و اینکه کوفیین حتی لقب داده شدند، این زیاد در بین اصحاب ائمه که علی ابن اسباط میگه به این کم تو که شیخ نقل میکنه از ایشون در رسائل، میگه من وارد شدم در مسجد کوفه و دیدم نمیدونم 80 نفر شیخ که هر کدام در حلقه نشسته بودن و کلون یقول حدثنا جعفر ابن محمد صلوات الله علیهم. بنابراین چون جمع زیادی از اصحاب در کوفه بودند، این کوفیین یا کوفی به این جهت بهشون لقب داده میشد که در حقیقت منظور انتصاب به کوفه است و هیچ معنی نداره که علی ابن ابی حمزه هم چون ساکن کوفه بوده گویادش تعبیر شده به کوفی و گاهی هم به اعتبار اینکه از طایفه خاصی بوده به نام بطائنی لقب داده شده باشه. اما اینکه بگفتید تکرار، این آقای مستقصی و متتبع میگه ما اتفاقا در رجال شیخ بررسی کردیم، دیدیم اتفاقا شیخ زیاد شده که اسم یک نفر را در رجالش مکررن آورده، یعنی هم اسم او را به یک مثل خود زیاد قندی گاهی به عنوان زیاد ابن قندی نام برده و گاهی به عنوان زیاد تنها نام زیاد القندی نام برده و هر کدام را الهده شرح داده شرح حالشون را اصلا به این حال به چند تا دیگر نجوی داره که عرض میکنن. مرحوم شیخ به حق خیلی بگردن فقه شیعه حق داره، برای اینکه این مرد من نمیدونم خدای متعال به این چقدر عمرش برکت داده بوده. یک بچه از توس حرکت میکنه، پا میشه میره بغداد در محضر استاد و کل محمد ابن نعمان تل اکبریه، عرض کنم که فنفید زانو میزنه. چند سباهی در خدمت ایشون بوده، از همون تاریخ که شاگرد مفید بوده گویا نبوغ فراوان او بر شیخ مفید روشن میشه و از مرحوم مفید از شیخ تقاضا میکنه که مقنعه مرحوم مفید را شرح کنه با روایات و تهذیب شیخ شرح مقنعه استادش مرحوم مفید بوده. بعد از مفید هم که به دنیا رفت، رضوان و درود و خدا به روح پاکش باد، در محضر مرحوم استاد علامه بزرگوار سید مرتضی حضور پیدا میکنه. سید مرتضی در اثر اینکه عرض کنم که عراق سادات بزرگوار از نسل ابراهیم مجاب رضوان الله علیهم بودن، اینها به عنوان بزرگان سادات و شرفا سادات در بغداد معروف بودن و سید مرتضی با پنج واسطه به مولا موسی بن جعفر سلام الله علیه میرسه. اجداد ایشون بزرگان و نجبای سادات بغداد و عراق بودند، در نتیجه پیش بزرگان دولت هم شرف و منزلت زیادی داشتند. این شرف و منزلتشون موجب بود که دیگران از سنی های خبیث چشم می زدند از اینها. سید مرتضی هم که از دنیا رفت، یک شیخ توسی بچه عراق که ما در این 17 سال 18 سال که نجف بودیم در مقام طعنه، همیشه همین شیعیان عراق وقتی میخواستن فوش میدن میگفتن عجمی، برو عجمی. این بدبختی بود. خب حالا دیگه شیخ بچه عجم از یک طرف و بعد هم که از دست داده پوشوانهای بزرگش را که شیخ مفید و سید مرتضی بوده، خبسا بدن عرض کنم که آخوندهای لا مذهب سنی تحریک کردن بر علیه مرحوم شیخ طوسی ریختن و منظر این مرد بزرگوار را غارت کردن. کتاب خانه با عظمتی که سید مرتضی و شیخ مفید در اختیارش قرار داده بودن آتش زدن در مقابل چشم مرحوم شیخ و شیخ فرار کرد، آمد در جوار امیر المؤمنین باب مدینه حکمت نبی پایه‌گذاری کرد حوزه علمیه نجف اشرف را. حالا من نمیدونم خدا چه قدرتی به این مرد داده بوده که با اینکه کتابخانه سوخت و از بین رفت، اما چقدر توانست این همه به عالم تشیع خدمت کنه. اولین مفسره شما ببینید تبیان شیخ را بگذارید، واقعا اون چی در مجمع البیان ریزه هایی است از تبیان شیخ طوسی رضوان الله علیه. این شیخ در تبیان نشون میده اولین ادیب بوده، اولین از کنم نراوی اشعار عرب بوده، چقدر مسلط بوده بر لغات عرب و اشعار عرب. بعد بیرون که نیرسیم به رجال، آخه این همه احاطه بر اسامی و شناخت رجال کار آسانی نیست. ما در حدیث می‌نویسیم بالاترین کتاب حدیث از نظر تعداد تهذیب شیخ، که اون همه حدیث را جمع کردیم مرد بزرگوار در تهذیب. بعد برای رفع طعنه سنی ها استفسار را نوشت در جمع بین الاخبار، تا بعد رسید به اصول. عده را که نوشت دیگه فراموش شد اصولی که سنی ها پایه‌گذار او بودند و اینقدر به اونها افتخار میکردند. بعد هم که رسید به مبسوط و کتاب استدلالی. هر حال میگن شیخ از بس کار میکرد و اشتغال علمی داشت، اشتباه و خطا درش زیاد بوده، ولذا در کتاب رجال شیخ میبینیم اسامی افراد رو چند بار ذکر کرده و شرح حالشون را چند بار آورده. حالا من چندش رو عرض میکنم. مثلا زکریا ابو یحیی کوکب الدم در شماره 75 ذکر کرده، دو مرتبه همین نام را باز در شماره 84 آورده. باز همینطور زیاد ابن مروان قندی انباری به عنوان ابوالفضل ذکر کرده در شماره 40، مجدداً باز در شماره 106 هم باز اعلام ایشون را آورده و همینطور مکرر این طبیعی این هست. بنابراین این هم که استاد میگه دو بار آمده، ممکنه باز میگن دیگه شیخ از بس اشتغال داشته، لذا میگن در مقام بررسی اگر اختلاف در الفاظ یک حدیث بود در درجه اول به کافی باید نسند کرد و در درجه دوم به صدو من لا یحضر و در به تهذیب خیر، چون تهذیب نوشتار شیخ و شیخ احتمال اشتباه با کثرت مشاغلی که داشته در نوشتار شیخ بیشتر بوده. ولی باز یکی از معجزات، حالا نگیم کرامات، اینه که تمام سلسله متأخرین از شیخ در اجازاتشون به شیخ برمیگرده. یعنی از زمان علامه مجلسی رضوان الله علیه و بعد از علامه مجلسی که یکی از افتخارات دادن اجازات روایت بود، همه اینها بالاخره باز ختم میشه آخر به شیخ طوسی. یعنی حلقه متوسط بین قبل از شیخ و بعد از شیخ تنها شیخ طوسی شده. اینم از کرامات عجیب و غریبه. حالا گرچه بعضی این را نقص کردن که چرا یکی دیگرم پیدا شده، اما عمده روایاتی که افراد نقل کردن از متأخرین با سند و رسوندن، همه حلقه متوسطش به شیخ توسی رضوان الله علیه ختم میشه. به هر حال، حالا با توجه به این ممکنه به فرمایشات استاد این خدشه را کرد که نه، اینها دوتا نیستن. و چنان که مرحوم اردبیلی در جامع الرواد گفته، علی ابن سالم با علی ابن ابی حمزه یکی باشن. اما حالا این بحثم به عرضتون برسانم، علی ابن ابی حمزه با این همه مشکلات چطور شده که در این حال ازش این همه روایت آوردن؟ حتی مثل کلینی آورده. آخه کلینی که اول کتابش خطاب میکنه به اون طرف و بعد میگه که ما اون چه که در این کتاب آورده این از آثار صحیحه ان صادقین است و ارجو ان یکون حیث ما توخید، اونی که تو دوست داشتی بهش برسی، چطور شده با این کیفیت باز از علی ابن ابی حمزه الا ماشاءالله نقل حدیث میکنه؟ گفتن به این که اینم علتش اینه که علی ابن ابی حمزه گرچه این که واقفی بوده بلکه ما در بین رواتمون متاسفانه زیاد افرادی داریم که جز شیعیان اثنا عشری نبودن ولی به روایاتشون عمل می شده. حتی از سنی ها خود شیخ رضوان الله علیه در کتاب عده میگه به این که اما الواقفیه و اسم همین عثمان ابن عیسی و علی ابن ابی حمزه بطانی رو میبره، میگه اینها گرچه این که منحرف بودن اما به ما این که متحرج عن الکذب در روایات بودن، رضا اصحاب ما به روایات اینها عمل میکردن، بلکه شیخ میگه یجب العمل به روایات اینها. آخه شیخ با عظمت داره میگه به روایات اینها واجب عمل کردن، با توجه به اینکه خب میشناخته شیخ که علی بن ابی حمزه چی کاره بوده. اصلا کشا این شرح حال علی بن ابی حمزه بطانی رو عمدتا در کتاب کشی آمده و کتاب کشی در دسترس شیخ بود. اصلا شیخ گرده کتاب کشی را اختیار رجال کشی کرده، یعنی تلخیصش کرده به نام اختیار رجال. در این حال ای شیخ در عده میگه که طایفه شیعه به روایات علی ابن ابی حمزه بطانی عمل میکردن و واجب عمل کردن. از طرف ابن قزائری رضوان خدا و روحش باد که نجاشی فولاده به او اعتماد میکنه و همچنین استاد نجاشی و مرحوم شیخ خرده بوده، ایشون کتابی که نوشته در مقدوحی اسمی از علی بن ابی حمزه اشاره کرده اما اسمی از قطع او نبرده. گفتن منافاتی نداره این که حتی در کشی گفته کذابون متهم، یعنی کذابون در انکار امامت علی ابن موسی رضا علیه السلام، اما در روایات متحرج عن الکذب بوده و متجنب بوده. بنابراین اما از نظر ما با توجه به این که ما مکرر گفتیم اگر مشایخ ثلاثه ولی دو نفرشون یه روایت را نقل کردن اعتبار داره، بنابراین مشکلی سندی نداریم که ما و شما هر دو خسته شیم. صلی الله علی محمد.